گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم حضور شما. صبح روز جمعه شما بخیر باشه.
عرض سلام درود دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی پیام.
من خیلی خوشحالم که در استودیو با شما صحبت میکنم و خیلی متاسفم که این در واقع حضور شما در استودیو به یک ماه دیگه نمیکشه، یعنی چون ما استودیو رو قرار شده آخر ژانویه ببریم به منزلمون، دیگه نمیتونیم منزل، البته خوشحال میشیم منزل از شما پذیرایی بکنیم و اونجا در خدمت، ولی خیلی دور از محل زندگی شما خیلی اذیت میشید. رو همین حساب خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام.
مرسی. ما به این کوچ کردن ها عادت داریم. شما طی این مدتی که من دیدم کنم این 4-5 کوچی باشه که تو استودیو تو میدی.
چاره نیست دیگه، ما خانه به دوشیم. کلن وقتی آدم مهاجرت میکنه مثل آدم های خانه به دوش میشه. حالا علت این تغییر در واقع مکان استودیویی برای رادیو پیام، این مسیر طولانی من به استودیو هست. حالا اون موقعی که بعد از اورا برنامه داشتیم خیلی سخت نبود، یه آدم میشست و میومد، ولی الان که صبح های زود هست خب خیلی تاثیر میگذاره توی مود آدم، تو صبحگاه آدم. یعنی که حداقل اینجوری از خونه برای شنوندگان عزیز برنامه ارسال میکنیم از ابتدای ماه فوریه، و این تغییر استودیو باعث میشه که از دیدن شما روزهای جمعه محروم بشیم.
خواهش دارم. محمد شمس لنگرودی فکر کنم برای اغلب شنوندگان رادیو پیام چهره ناماشنایی، شاعریه به روز و روزمرگی زندگی آدم هم به گمان من تعریف میشه. میگه حکایت دریاست زندگی. آرام باش عزیز من، آرام باش، حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی، گاهی هم فرو میرویم، چشمهای من را میبندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش، دوباره سر از آب بیرون میآوریم و تلالوی آفتاب را میبینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله میشود. این شعر رو به این اعتبار خوندم که هفته پیش که گزارش مالی دادم هنوز پامو از استودیو بیرون نگذاشتم، دیدم که این قله که سویش من به ستا در اومد، یکی دوتا ستا، و اونچنان مشعوف شدم از مهر مردمی که در هماوایی و همسانی با زندگی اونهایی که در تعب نظام جمهوری اسلامی به سر میبرن، در واقع شوق زندگی دیگر باره به روی من انگار که گشوده شد. به همین خاطر این شعر حکایت دریاست زندگی رو انتخاب کردم و گزیدم. خانم نجمه و آقا ناصر 1000 کرون، محمد گرامی عزیز 250 کرون. این که محمد رو اسم میبرم به خاطر این که از دوستان قدیم چرما بوده، نویسنده است، اغلب هم رو میشناسن یا کتابای داستانیشون رو خوندن، همچنان پرکاره و مینویسه. آقا مصطفی 200 کرون، خانم اعظم و آقا سعید مشترکن 500 کرون. این خودش نشون میده که چه دلهای دریایی تو این شهر هست، که وقتی آدم میگه که کمپین ما همچنان برای یاری رسانی به کس و کسانی در ایران میتپه، اینگونه به صدا در میاد و تلاش میکنن که خودشون رو در پهنه رویا روی ها با فضای سیاسی اجتماعی ایران نشون بدن. به این مجموعه یا این گفتار آغازینم میخوام این رو هم اضافه بکنم که امروز در پهنه جغرافیای کشور ما آزادی و نبودش بچه مشترک مردمانی با رنگ بوهای گوناگون هست. به این همین جامعه یوتوبریدی که آدم میبینه، ایرانی ها از هر تیر و تباری در کنار یک دیگر جایی گرفتن و تلاششون اینه که برای بهسازی محیط اجتماعی خود، چون هر کسی به وسط خودش از خودش عکس‌العمل نشون بده. در مقابل نظام اسلامی میخواد تا آخرین لحظه بود خودش پیراهنهای سیاه رو بر تن تمامیت جمعیت کشور ما بپوشونه و این نظام به اعتقاد من در برابر شادی، در برابر خرمی، در برابر خنده، در برابر شاد خاری مردم تمام قد ایستاده. اون چه و اون چه که گرمون میکنه آتش امیدواریه که در دل هر ایرانی به طریق شعله میکشه. امروز هم آخرین برنامه سال 2022 من در رادیوی پیام تا ورود بکنیم به سال جدید. من در خدمت شما هستم.
خدمت از من. خیلی ممنونم از توضیحات ابتدایی برنامه. بله، همونجور که شما فرمودین امروز آخرین برنامه سال 2022 هست. هفته آیندهم روداگه، بنابراین برنامه نداریم اولین هفته رو، ولی هفته های بعدش برنامه های گفتگوی کارگری رو ادامه میدیم. آقای جواهری، سه تا موضوع دارم. یکی در واقع میگن آتش زیر خاکستری که همکنون در پاره ای از شهرهای ایران هست، از جمله تهران، که به نوعی رژیم جمهوری اسلامی تلاش میکنه عادی جلوه بده، بگه تموم شد، بگه دیگه اون اختشاشی وجود نداره از زاویه دید اونها و اعتراضی هم نیست و همه چیزم به حالت عادی خودش برگشته. از طرف دیگری، در واقع این یک حوزه هست. حوزه دیگری که دوست دارم امروز راجبش صحبت بکنیم، در واقع سایبری هایی هستند که با هشتگ استعفا رئیسی رئیسی در سطح شبکه های اجتماعی فعال شدند و خواهان استعفای رئیسی هستند، در صورتی که معترضین اصلا رئیسی رو جزو در واقع عددی حسابش نمی کنن، اصلا که بخوان اصلا داجبش اصلا طرف حسابشون نیست. معترضین در کف خیابان ها طرف حسابشون اصلا رئیسی نیست، طرف حسابشون اختاپوس نظامه، کل نظامه و با استعفای رئیسی چیزی حل نمیشه. و حوزه سوم در ارتباط با خودکشی که اتفاق افتاد و در واقع محمد مرادی، جوانی که در شهر لئون فرانسه خودش رو در رودخانه رون غرق کرد برای اینکه به قول خودش طاقت این رو نیاورد که این همه ظلم رو بر نتافت، نتونست تحمل بکنه. این گفته خودش بود، ولی صحبت ها و حاشیه ها در کنار در واقع محمد مرادی و این خودکشی زیاد است. و در نهایت اینکه چقدر نزدیک تر شدیم به در واقع سرنگونی نظام.
خب این سه تا پونتیه که تو باید شروع کردی، پاسخ به هر کدوم از اونا
یه برنامه میخواد.
حالا اقراقه که یه برنامه میخواد، میشه در چند دقیقه هم جمعش کرد، ولی آدم به هر حال وقتی تو روی سوالات فکر کردی، منطق حکم میکنه که، منطق داوری هم حکم میکنه که منم در حد فهم خودم به صورت مسئله ورود بکنم. ببینید، این که تمام شد حرف تازه‌ای نیست. سلامی یادت، فرمانده سپاه پاسداران
گفت دیگه نیاین دیگه بیرون،
سه روز دیگه جمعتون میکنیم، پایان کار. خب ما الان به حال یه هفته ای که 100 روز رو تموم کردیم، پس اون تیره به سنگ خورد در همون ناکامی اون آدم و ده ها بار جوانها در پیکره جغرافیای ایران سلامی و امثال سلامی رو، یعنی اون فرمانده درمونده رو چیکار کردن؟ تو خاکروب خودشون ازش عبور کردن. واقعیت مسئله اینه که همین فاشیزم میتونه در نقاب محسومانه ترین چهره ها نه یه بار بلکه چندین بار خودشو پدیدار بکنه، ظاهر بکنه. موسولینی این گونه بوده، هیتلر این گونه بوده، خیلی از قذافی نمیدونم این و اون توی سطح کشورهای عربی منطقه. تو شرایط اجتماعی جامعه ما همینه. خمینی که به اصال کاریزمای وجودیش خیلی از نگاه ها رو متوجه خودش میکرد، وقتی که فرو ریخت همه آواری که مردم در بود و با خودشون داشتن سر او خالی کردن، تا اینکه خامنه‌ای در واقع گزین شد و امروز هم مردم بیشترین فشارهای خودشون رو تا سطح اجتماعی جامعه ما با همین شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور، در واقع دیکتاتور به پایانت سلام کن، نشون دارن میدن که متوجه او هستن. اتفاقا در هفته گذشته یک گفتگویی از، یعنی فکر کنم که پریروز بود، از شخص ابراهیم رئیسی سر زد و گفت که کسی بخواد به عمود خیمه نظام ما چیز بکنه، حمله ور بشه، ما رحم نخواهیم کرد. این حرف کوچکی نیست، ما رحم نخواهیم کرد. تو گویی که تا دیروز رحم میکردن.
میونه کلامتو نمیتونم جلو خندمو بگیرم، از مدل سخنرانیش خیلی بامزه بود. یعنی یه دفعه فریاد میکشید اون وسط، بعد انگاری که بهش میگفتن آقا داد نزن، استرس نشو، هول نشو، کلام یادت میره، جمله ها فراموشت میشه، دوباره قاطی میکنی، یهو پرپکانی میشی. بعد تش رو آروم میگفت، میگفت ما اینجوری میکنیم، تش آروم میشد. خیلی بامزه بود این سخنرانیش، خیلی بامزه بود، قشنگ خنددار خنددار بود.
خب پس شنیدیم اونو دیگه. در اونجا میگه که خب الان آدمی که 6 کلاس است، تمام یه جامعه 85 میلیونی بهش میگن آدم بی سواد و کم سواد، ازش توی سطح مطبوعات ایران به عنوان دکتر یاد میکنن. آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی ازش یاد میکنن. و اون چنان واقعا درمانده است از جهت بیان رشته کلام خودش که فرازبرداش همینیه که تو با خنده ترسیم کردی. به هر حال او گفته که کسی که بخواد به عمود خیمه نظام و حمله بر بشه ما رحم نخواهیم کرد. خب واقعیت اینه که یه جامعه با وسعت جغرافیای ایران، هفته پیشم گفتم از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب، در واقع با مرگ بر دیکتاتور گفتن متوجه عمود خیمه نظام هم. پس اینا به کل جامعه رحم نخواهند کرد. این چهره اوریانشونه که
اصلا رسما شعار داریم، میگه هدف کل نظامه،
هدف کل نظام. آره نه، من منظورم عمود خیمه نظام، یعنی شخص خامنه ای رو میگم. اینطوری این آدم گفته. و واقعیت اینه که هر روز که میگذره چهره این آدم هایی که به هر حال بر رأس این آپارات نظام هستن، یعنی شخص رئیسی، شخص ایجهی، شخص غالیباف، یکی بر رأس قوه مقننه، یکی بر رأس قوه قضاییه و دیگری بر رأس قوه مجریه، تلاش میکنن که این چهره اوریان خودشون رو چکار بکنن، بروز بکنن. بنابراین این که تمام شد، بی‌معناترین فصل مشترکات یکایی که این آدم هاست، پایین تر که میایی بر رأس فرماندهان سپاه و بسیج و غیر ذلک بست. ماجرا تمام نشد. حالا چرا تمام نشد؟ واقعیت از اینه که یه جنبشیه که زیگزاگ های بیجه خودش داره، یعنی پیشروی میکنه، استراحت میده به خودش، دوباره از یه جای دیگر آغاز میکنه، بعد میره خیز خودش رو برمیداره. خب میگفتن که آبان ماه بی پایانه، از سوی دیگر آبان پایان شما هم هست. گذشت، اینا بودن. دی اومد. خب دی هم فراز فرودهای ویژه خودشو داره که منبعث از در واقع خیزش و قیام بزرگ مردم تو سال 96 بوده. کلی از مردمان جامعه ما خودشون رو دادخواه حادثه پر فراز فرود سال 96 میدونن. این مردم امروز هستن. شما توی صحبت خودتون برای گشایش ترانه‌ای که پیش از آغاز برنامه من گذاشتید گفتید که مردم وقتی برای چهلوم این جوان رفتن، جوانان موتور سوار کردن، چهره خندانش همیشه میبینه، چه حادثه اتفاق افتاد. یا مثلا بحثی که هفته پیش در ارتباط با کیان پیرفلک میکردیم، دیدیم که در ایزه چه اتفاق افتاد. اون آتش گشودن بر روی هم نشانه این بود که هر کدام از این مراسم چهلوم ها در هر گوشه ای از جغرافیای کشور ما یه خیز بزرگی از حرکت مردم در مقابل اینها. و این یه شهر و دو شهر، یه منطقه و دو منطقه نیست، یعنی فقط کردستان یا زاهدان یا تهران بزرگ یا شمال یا لرستان یا حتی منطقه بختیاری و غیر سالک نیست، بلکه تمامیت جغرافیای کشورمون رو پوشش میده و اینا همه جا جنایت آفریدن و این جنایت سوم داره، هفتم داره، چهلم داره و بنابراین اون ماجرا که این تمام خواهد شد، تمام نخواهد شد بلکه یک خیز بلندیه که مردم باشتن برداشتن براش خواستگاه معینی دارن، تبلورش هم توی شعارها و در واقع مقتضیات خودشون که برجسته ترینش همین چهره زن، زندگی، آزادی هست، تبلور پیدا میکنه و اونجا پیش میرن و جلو. تو باز خیز برداشتی که
آره،
سوال اندر
سوال بکنم. نه سوال نمیخوام بپرسم، میخوام در واقع یک یاداوری دیگر، نکته دیگری رو یاداوری بکنم، اونم این که خب این نظام از بس که جنایت کرده خلاصی نداره از دست این اعتراضات. یعنی در ماهای گوناگون از دی 96 که بیایم بیرون، هنوز دی تمام نشده، حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی به پدید میاد، تاریخش نزدیکه، فکر میکنم 8 روز یا 10 روز دیگه باشه، 8 ژانویه اتفاق افتاد این فاجعه و دوباره باز این همه چیز دوباره رو میشه، دوباره همه میان بیرون، دوباره همه خیز برمیدارن. من از شنوندگان معذرت خواهی میکنم، نمیدونم چرا همسایه ها حمله کردن، دارن با دریلشون ما رو سوراخ میکنن.
اضافه بکنم که تو همین رابطه ای که گفتی، خب خود الان این پرونده بسته‌بندی شده و داره میره به طرف یه دادگاه بین المللی و پیامشون رو آقای اسماعیلیون دیروز در واقع ادا کردن و چند کشور که مشخصا جدا از کانادا، سوئد هم توش هست، در واقع دادخواست خودشون رو مدون کردن و این داره میره به یه جایی که مرجع بزرگتری هست و پای جمهوری اسلامی در این رابطه گیره. آره تمامی نداره، واقعیت مسئله اینه که درسته که از آبان عبور کردیم، اومدیم توی آذر، بعد اومدیم توی دی، بعد از دی هم میریم کجا؟ توی بهمن.
بهمن دوباره
خب بنابراین آفت روزمرگی جنایت هایی که جمهوری اسلامی در طول این 44 سال توی روزها، ماها، هفته ها آفریده، یکی دوتا ستا نداره
و دوباره گریبان خودش رو میگیره.
دست هیچ کس دست از سرش بر نمیداره. وقتی یه جامعه تمام قد، تمام قد و واقعا تمام قد میگه که نمیبخشه و نفراموش میکنه، نشانه اینی که مردم تحت هیچ شرایطی نمیتونن چشم خودشون رو ببندن و به عنوان دادخواه خودشون رو در مقابل این نظام به اصطلاح نبینن. موضوع دومی که در واقع به نحوی پیش پای من گذاشتی، اونم فصل مشترکات در واقع خودشو داره به نوعی. خود بسته‌بندی سوال چگونه بود؟
ببینین موضوع اولمون در ارتباط با این بود که نظام میگه تموم شد. نکته دوم یکی در ارتباط با خودکشی اون دوستمون بود
موضوع،
و موضوع سوم در ارتباط با خودم هم فراموش کردم سوال سوم خودم رو، چون یادداشت نکرده بودم.
ولی نه به ذهنم رسیده بود ولی پدید بر روی
اشکال نداره، حالا شو میتونیم بریم سر موضوع محمد مرادی صحبت بکنیم، برمیگردیم به موضوع دوم.
موضوع محمد مرادی، خب به هر حال یک روایت که ازش هست همون ویدیویی که از محمد مرادی مونده نشون میده که واکنشی که در واقع از خودش نشون داده در مقابل این مرحله ای که ما توش هستیم و مبارزه ایمان در خارج کشور داره خودشو به اصطلاح تعریف میکنه و جامعه ایرانی چگونه میخواد خودشو تعریف بکنه. ما که توی سوئد هستیم، فضای محقق شده اعتراضات و به خیابان اومدن ها و اشکال مختلف اعتراضی که در واقع صحنه آرایش در کشورهای مختلف با رفتن جلوی سفارت، با اومدن تو خیابان ها خودشو تعریف میکنه، ایشون هم در موقعیت اجتماعی که داشته و خودش اونجا معرفی کرده، دانشجوه دانشگاه بوده، داشته درس میخونده، علیرغم این که کوتاه مدت هم به فرانسه اومده، زبان یاد گرفته، ورود کرده به دانشگاه، موقعیتش از نظر خوب زندگی داشته میکرده. اون چی که مربوط به این حادثه شد، خب آدم باید بپرسه که خواستش چی بوده. گفته که من میخوام افکار عمومی یا نگاه دولت مردان برانگیزم. اولا خود دوستانی که من در فرانسه دارم میگن که ایام کریسمس، یعنی تعطیلاتی که پیش روی مردمه، نوع نگاهی که رسانه‌های بزرگ نسبت بهش دارن اصلا و اصلا به بازتاب اونچنانی این ماجرا بر نیومدن. نه اینکه هیچ منعکس نشد، خود لوموند که به هر حال یه رسانه بزرگیه نوشته که مرد 36 ساله‌ای برای اعتراض به سرکوب در ایران خودکشی کرد، پیکرش رو به ساحل آوردن ولی تلاش پزشک اورژانس مفید واقع نشد. همین سادگی. حتی مثلا تو سطوح دانشگاه هم نسبت به این خودکشی و ارکانی که خودکشی از این نوع میتونه با خودش داشته باشه از جهت در واقع دانش پزشکی، روانشناسی، از جهت خود اجتماعی، یعنی جامعه شناسی اجتماعی و چه و چه و چه، مورد بحث و گفتگوه. ولی وقتی که افکار عمومی بر انگیخته نشد، دولت مردان نسبت به اشیارو نشون ندادن، باید دید که چرا. واقعیت قضیه اینه که در اروپا وقتی که جوانی دست به خودکشی میزنه به هر پارامتری، جامعه بر نمیتابه، یعنی اونو به مثابه یک الگو نمیپسنده. چیزی که در سوال تو بود به عنوان شکل مبارزه، که اساسا مبارزه که درست هزار شکل داره، ولی این شکلش نمیتونه برانگیزاننده باشه. ممکنه دوستاش برن در پهلوی اون رودخانه جمع بشن و شمی روشن بکنن و یا تا گل ریزان بکنن، که این کار رو دارن تو قالب‌های مختلفی یکی پس از دیگری انجام میدن. ولی اگر او اون چی که در ویدیوش گفته در واقع میخواست متحقق بشه، حداقل تا الان که ما شاهدش هستیم نشد و تاثیر معینی است.
اجازه بدین یک موردی رو در این مورد خودکشی مطرح بکنم، اونم این که یک فردی به اسم، اگر اسمش رو درست بگم، اشمول زیگل بویم، در سال 1943 برای جلب توجه جهان به وضعیت یهودیان که تحت اون موقع تحت در واقع سلطه آلمان نازی بود، در میانه هولوکاست میاد همچین حرکت مشابهی رو انجام میده و یک بازتاب جهانی داره. حالا عده‌ای آمدن مقایسه کردند در واقع محمد مرادی رو با این آقای اشمول، که در واقع هدف این آدم با توجه به تحصیلاتش فلسفه و تاریخ میخونده این آقای محمد مرادی، در واقع شبیه سازی اون رو خواسته انجام بده. یه عده اینگونه با موضوع قهرمان پروری میکنند. عده‌ای دیگر میگن که ایشون قهرمان نبود و قهرمان کسی است که در واقع اگر هم میخواد جان خودش رو فدا بکنه، در خط اول مقدم جبهه، در خط اول جبهه این کار رو انجام میده و میره به کف خیابانهای ایران و این کار رو انجام میده. عده دیگری هم میان و در واقع مطرح میکنن که این فرد خودش رو در خودش به خواست خودش این خودکشی رو انجام نداده، تحت یک فشار روانی قرار گرفته از سوی بعضی ها که نمیدونیم این بعضی ها کی هستند، میتونه جمهوری اسلامی باشه، و وادار شده به خودکشی با توجه به رشته تحصیلی که داشته، با توجه احیاناً به روابطی که داشته و اینها. اینه که سه تا گمانه زنی در این مورد وجود داره، اینا رو توش بحث کنیم. سوال دومم یادم اومد، در ارتباط با سایبری هایی بود که در مورد رئیسی، انقدر ما این رئیسی رو جدی نمیگیریم که خود سوال اصلا یادمون میره. رئیسی رو در واقع استعفا ازش خواستن در سطح نظام.
ببینید ما چه رای دور بریم به هولوکاست بگردیم. توی جنبش اجتماعی ما در خارج کشور، در ورود خامنه‌ای به نشست سازمان ملل، آقای نیشای فرحی، یکی از فعالان عرصه اجتماعی تو خارج کشور، فرزند آقای فرحی بزرگ که ایشون کتاب فروش بودن، شاعر بودن، نویسنده بودن و کنشگر اجتماعی بودن و خیلی ها همیشون میشناختن، در یک رایزنی گروهی به این نتیجه رسیدن که یک سطح اعتراضی رو جلوی سازمان ملل برای ورود خامنه‌ای که اون موقع در مقام رئیس جمهور بود سازمان بده. همه برنامه ها رو میریزن و میرن اونجا. این نیوشا بر روی خودش بنزین میپاشه و خودش رو آتش میزنه. فیلمش هست و من یک بار فیلمش رو در یوتیوبی نشون دادم. همه ی تلاشی که دوستانش کردن که بخوان خاموش کنن امکانش متحقق نشد و ایشون به بیمارستان برده شدن و بعد از چند روزی جانشون از دست داد. پیکر نیشا فرهی در یک بیمانندی در واقع حضور مردم از جاهجای مختلف آمریکا به خاک سپرده شد و اون فیلم در واقع اون مراسم هم به نمایش میگذاره که پدرش هست، مادرش هست، برادرش هست و همه رفقاش هست. یعنی شعله ور شدن سطوحی از اعتراض در مقابل جمهوری اسلامی توی تاریخ کشور ما تو خارج کشور خودش نشون داده که بهترین نمونش. منتها نیوشا با اینکه وصیت هم حتی نوشته بود قصدش این نبوده که تمام بکنه کار رو، داد که حالا بنزین که شوخی ندارد، ولی ماجرای این جوان کرمانشاهی ما آقای مرادی با ویدیویی که ازش به جا مونده صحنه دیگری رو به نمایش میگذاره. اساس قضیه اینه که آدم بخواد بازخورد این ماجرا رو در درون جامعه ببینه. دوستی از فرانسه برای من نوشت که پریش من ازش پرسیدم، گفت که در اخبار ساعت 8 در تلویزیون کانال 2 دولتی فرانسه بیش از 5 دقیقه در ارتباط با این جوان صحبت کرد کانال 2. بازم شب بعدش یه دوست، یکی از نزدیکان مرادی اومد گفت که این فیلمی رو که گرفته بود برای من و بابام پخش کرد. ما تلاش بی‌شایبه‌ای کردیم که متقاعدش بکنیم این کار رو نکنه، ولی او تصمیمش رو گرفته بود. معمولا حالا به هر حال به نظر من خود همین طرحی
خوندم یا آقای به اسم توماس هست میگذارم،
ولی از طرف به اصطلاح دوست به هر حال این موضوع پیگیری خواهد شد. یعنی عقل سلیم حکم میکنه که وقتی که تو چنین چیزی رو دیدی ببینید
دلیلش چی بوده دیگه، ریشه هاش رو
به پلیس مراجعه میکنه که آقا یک دوستی داریم با این مشخصات سالم این تصمیم گرفته چیکار میکنید. مادامی که این داشته خودشو در واقع پرت می، من فکر میکردم نگاه من اینطوری بود چون نمونه این گونه ای داشتیم، این بود که ایشون احتمالاً به پای خودش چیزی بسته رفته زیر آب دیگه پیدا نشد. در حالی که تعریفی که برای من کردن باز از فرانسه که از اونجایی که داشته خودشو پرت میکرده ایده ای دیدن این فرانسوی ها که به هر حال گذر عمومی بوده دیگه، جیغ زدن فریاد زدن این تصمیم میشه گرفته بود شیرجه زد خوش انداخت تو آب. احتمال زیاد سرش به جسمی به جای خورده و تمام کرده که اینکه غواصانی که رفتن در واقع پیکرشو بیارن با گشتن و تعامل تونستن
بدنش به تعدادی شاخه میگن
بهش دست پیدا بکنه و آوردن، تلاش کردن نتونستن در واقع بدنشو احیا کنن. یعنی این حوادث همه در لحظه اتفاق افتاده، ولی اونی که دوستش بیشتر شنیده بود این تصمیمو، پدرش هم همراهش بوده، خب به هر حال پدرش آدمی میتونست با تجربه باشه، دنیا دیده باشه این گونه مواقع. حالا اون جنبه‌هایی که من گفتم از جهت روانشناسی اجتماعی، از جهت خود جامعه شناسی اجتماعی مورد تجزیه تحلیل قرار میگیره. مثلا در جامعه شناسی آقای دورکیم، به هر حال جامعه شناس بزرگ شناخته شده فرانسوی، خودش بر منطق خودکشی تم‌های گوناگونی رو که به هر حال 4 آنتن آیتم بهش میپردازه. یعنی اینطوری نیست که هر خودکشی بی دلیل و بی سبب باشه، اصلا ممکنه که به روح و روان خود آدم هم منتهی بشه، بستگی داره به اینکه بخوان این موضوع رو پی بگیرن جدیش بگیرن. ولی این چیزی که من میخوام بگم، افکار عمومی جامعه خودکشی رو خاصه در نزد جوانان به عنوان یک الگو معیار برای خودشون قرار نمیدن، به ویژه در حوزه در حیطه مبارزه اجتماعی. چرا ما داریم این موضوع رو توی رادیو مطرح میکنیم؟ خیلی راحت میتونستم وقتی شما سوال کردین از بغلش رد بشم. چرا اینقدر داریم روش مکس میکنیم؟ به این خاطر که نمیتونی این با مسابقه یک معیار باشه. اگه تو میخوای مبارزه بکنی خیلی راحت میتونستی سرت بندازی بری توی همون کرمانشاه، گردان عظیمی که تو خیابونهای کرمانشاه و صحنه در خودشون رو نشون میدن با اونا همراه میشدی و فکر میکنی که مثلا با انداختن برای رودخانه آقای مکرون میاد توی تلویزیون مثلا
این در حالیه که دولت فرانسه به قول دوستی که باهاش دیروز اتفاقا داشتم تلفنی صحبت میکردم، الان نزدیکترین روابط رو بین اروپا و جمهوری اسلامی داره و اتفاقا تمام تلاشش برای این دولت فرانسه که برجام رو احیا بکنه، در این حال که کشورهای دیگه عضو اون گروه برجام 6 به اضافه 1 نمیدونم چند تان، آلمان الان در صدر این گروه رسما داره اعلام میکنه که دیگه برجامی اصلا از نظر از دید ما وجود نداره و اصلا گفتگو در این رابطه هم هیچ فایده ای نخواهد داشت. روی همین حساب در واقع فقط دولت فرانسه است که این وسط داره تلاش میکنه به نوعی روابطش رو با جمهوری اسلامی زنده نگه بداره.
آره، آلمان از مذاکرات هسته‌ای خارج شده و سپاه پاسداران رو سازمان توریستی اعلام کرده و اولین کشوریه که رسما در واقع میشه گفت که حضور مردم توی خیابان‌های ایران و تحت عنوان همین انقلاب نوین زندگی آزادی یه جورایی به رسمیت شناخته. فرانسه درست گفتی تو، آقای مکرون درسته که از اون طرف میره با سلبریتی‌های ایرانی وارد صحبت میشه، به خانم برومند و خانم
علی نژاد
یا حتی اون دیگران، دختر خانمی که مادرش توی ایران اتفاقا طرفدار گروه یارسان هم بوده، با اونا همراه بوده و توی این مبارزه جا میبازه، دختر خانمش موهاش رو سر خاک مادرش بعد میاد میره با آقای فرانسه مکرون خودش از چهرهای به عبارتی که ما تو ادبیات سوئد ازش استفاده میکنیم چهره دوبل مورال، این از اون طرف در آمریکا با همین ابراهیم رئیسی دست و گردنش میکنه، از اون طرف میاد با
مسیح علی نژاد میشینه.
یعنی این دوگانگیه، این دوگانگی در خود این خودکشی هم میتونه به نوعی نمود پیدا بکنه، اونم تو این شرایطی که من گفتم در واقع ما توی آستانه کریسمس هستیم و همه رسانه های جهان متوجه در واقع زندگی نگه داشتن این چیزیه که برای مردم اروپا الانمون. شما الان گذر بکنید به فنمان خودمون ببینید که مردمی که برای چند باره دارن میان توی فروشگاه ها تهمونده های جیب خودشون رو خالی بکنن، پروسس در واقع زندگی نگه داشتن یه سنتی که سالهای سال نسل به نسلشون رسیده درگیر اونه، درگیر این که من برم به عنوان امیر جوهری توی همون فنمان یا توی برونز پارکین یا توی اونین حادثه غیر مترقبه بیافرینم نخواهند شد. بنابراین این نظرسنجی و این نگاه افراد، ولی اینکه به لحاظ انسانی آدم از دریافت چنین خبری متاثر بشه، واقعیت اینه که
به شدت آدم متاثر میشه.
الان من شنیدم دیشب یه فراخوانی در کرمانشاه داده شده که جوانان کرمانشاهی برای در واقع ایثاری که این آدم کرده، جانشو در واقع از دست داده، میخوان مثلا یه حرکتی رو سازمان بدن. یا مثلا گروه های مختلف اجتماعی، من دیشب شنیدم که دوستانی از پاریس گفتن ما میخوایم بریم جلوی اون پل اونجا در واقع گل ریزان بکنیم و همین حد یادشو گرامی بداریم. اینا تاثیر اخلاقی یک رویداد بزرگیه که میتونه آدم رو چیکار بکنه، متاثر به صفت انسانی.
آی جوابی به یه عده دیگه هم هستن، باز میگم هی من به خاطرم میاد که مثلا چون این شبکه های اجتماعی پیرامون این قضیه خیلی صحبت ها
بله.
من خوندم عده میگن که به طور مثال یک جوانی در تونس باعث انقلاب شد با این حرکت،
درست،
باعث این تحرک در میدان اصلی شهر، ولی در میانه انقلاب، در میانه جنبش به یه جورایی شاید بذر ناامیدی پاشیدنه، دل سرد کردنه، خصوصا برای جوانهای ایران که همکنون با هزاران مشکل دست و پنجه نرم میکنن، این یه جورایی شاید خوب نباشه. شنونده ای رو داریم روی خط ارتباط، اجازه بدید ببینیم اگر پرسش داره. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
جناب امیر عزیز سلام، آرمان هستم، مزاحم میشم.
خوبید
آقا جواهری عزیز، قربان برم، عرض ادب دارم.
قربانت، خیلی خوش آمدی آقا، سال نو پیشامیش مبارک.
پیشامیش برای شما مبارک باشه، همینطور برای آقای جواهری عزیز، خسته نباشید.
سلامت باشید جان.
عرض برسونم آقای حمید عزیز، با توجه به اینکه صحبت‌های جالبی شد حول هوش این هموطن عزیز ما که متاسفانه به هر حال جانش نباید فراموش کنیم، برای انقلاب از بین رفت به شکلی. خب این که به نظر شخص بنده، هر چی که میگم فقط نظر شخصی من هستش، باید به این قضیه توجه کنیم که به حال یک شخصی دور از وطن خودش انقدر برای ملت خودش و کشور خودش آزرد خاطر بود که راه نجاتی رو پیدا نمی کرد یا راه حلی رو پیدا نمی کرد. بنابراین ارزش جانی خودش رو در قبال ارزش جانی ملت و کشورش انقدر ناچیز گرفته بود، ولی به امید این که شاید مویی به تن کسی راست بشه که از لحاظ دولتمندا به قول عرب شاید یه تغییراتی بخواد پیدا کنه، که متاسفانه همونجوری که آقای جواهری گفتن، شما گفتین، خیلی از دوستای دیگه هستن، این فرهنگ خودکشی خارج از کشور در حال اون اثرگذاری خودش رو که باید داشته باشه به نگاه ما ایرانی ها نداره و هر جانی تو این دنیا انقدر با ارزش هست که از دست دادنش متاسفانه یک اعرم قدرت رو برای نجات و مملکت کم میکنه. برای بنده در کل با حرکتی که ایشون کردش کاملا موافقم، ولی فقط میخوام فکرم به اینجا برسه، حسنم به اینجا برسه که به هر حال یک جان برای اون ملت و کشور داده شد، یعنی ایشون با این سبک آمد داخل. خب نمیخوام کارشو توجیه بکنم، ولی به هیچ عنوان نمیشه خدای ناکرده غیر مستقیم ما این جان رو بیارزش کنیم. اتفاقا این باید بیشتر رسانه‌ای بشه، بیشتر به گوش مردم داخل از کشورمون برسه که مردم از خارج کشور به چه سبک دارن فکر میکنن، به چه سبک نگاه میکنن شرایط اونجا رو. هر روزی که به قول معروف نتیجه مثبتی در اون انقلاب، در اون جنبش پیدا بشه در ایران، مخارج ضرر این رسیدن به این انقلاب و رسیدن به این آزادی کمتر میشه. خب اینی که ببینین الان اون هفته یه بچه دختر عزیز 12 ساله ما ناخودآگاه، حالا عمد و غیر عمد هر چی میخوان اسمشه بذاریم، کشته شد. بعدش آقای محمد عزیز ما بودش، بعد معلوم نیست که قابلشم چه کسایی. بعد خواهش میکنم یه مقدار در رابطه با ارزش بودن جان ایشون به هدفش نمیخواد خودش رو معرفی بکنه به دنیا، که بخواد هدفش که ببین با دنیا چشمتون رو باز کنین، ملتی داره به قهقرا میره و کنار این ملت چشمتون رو باز کنین، خودتون دارین به قهقرا میرین. خب اینو ما باید یه مقدار فکر کنم روش بتونیم امتیاز بدیم، لاغر بتونیم نگاه مردم این قضیه بازتر بشه، که امیدوارم که به قول معروف از این حرکت آدم بتونه اگر انتقادی روش هست بتونیم امتیازهای مستقی هم روش پیاده بکنیم.
مرسی.
بعد نیت نظر این بود.
ممنون از تو آرمان عزیز، متشکرم، خیلی لطف کردی، روزت بخیر.
خواهشون گرم، قربونه شما، خدافظ.
بله. خب من هم سلام دارم به آقای آرمان. یه نکته‌ای رو بگم، اون چی که من مطرح کردم بدون در نظر گرفتن از دست دادن یا فدا شدن یک جان نبود. هر جانی که برای پهنه رو در روی با این نظام ننگ و نکبت جمهوری اسلامی از دست جامعه ما میره، به هر حال تأثیر و تعلم انسانی آدم رو برمی‌انگیزه. مگه مهسا رفت به خاطر دو تار مو، من و تو و ما و یک جامعه متاثر نشد؟ یه وقتی که جان کیان 10 ساله رو گرفتن، یه جامعه بر نینگیخت و از او به عنوان رنگین کمان در بود جغرافیای خودش یا در واقع بستر جامعه سیاسی ایران یاد نمی کنن. تأمل در رد بقای همین محمد مرادی در برحال متولد کرمانشاه، متأهل دانشجو، در اعتراض به شدت سرکوب خیزش اخیر در ایران برای جلب توجه افکار عمومی به سر این حادثه تلخی بوده که الان پیش روی ماست. هر انسان سیاسی، هر انسان اجتماعی، هر انسان ایرانی که نسبت به این حادثه بخواد چشم خودشو ببنده، در واقع داره یک مرحله و یک گذرگاه تاریخی رو نمی نگره. من با شما هم نظرم، منتها ما داریم ارزیابی میکنیم که آیا اون نتیجه بس سخت و گرانبایی که محمد در دست جوش بوده باز دست دادن جان خودش به دست آورده یا نه. وقتی شما این ویدیوی آقای محمد مرادی رو میبینید که گفته که در اونجا من در رودخانه خودم رو غرق میکنم، این یک خودکشی به خاطر مشکلات شخصی نیست و هدف من از این خودکشی، کشندن توجه اروپاییان، کشورهای اروپایی و مردم غربی به مسئله ایرانه، پرسش من از شما آقای آرمان اینه که آیا تونسته این کشش نسبت به داوری افکار عمومی اروپا رو با خودش همراه بکنه؟ اون فضایی که در سطح شبکه‌های اجتماعی که حمید عزیز صحبت میکنه به کنار، بحث من افکار عمومی جامعه فرانسه است. من وقتی میگم که کانال 2 فرانسه که پر بیننده در این کانال 5 دقیقه ازش صحبت کرده، حتی گذر نکرده که بره اونجا یه فیلمی از اون صحنه برداره نشانه، یا مثلا لوموند بهش پرداخته، یا خیلی از مطبوعات تو سطح اروپا بهش پرداختن، توی ایتالیا، تو کشورهای همجوار به این موضوع پرداختن. خودکشی این جوان یه بار دیگه بحثای قدیمی در علوم اجتماعی در مورد خودکشی رو به سطح منازعات در واقع اساتید دانشگاه کشونده. من ابتدای صحبتم هم گفتم امروز از منظر در واقع انسانشناسی، از منظر نگاه در واقع تاریخی انداختن به خودکشی های از این نوع، مثلا حمید از نمونه خودکشی که در کشور عربی اتفاق افتاد و منتهی به انقلابش، اون در محل اتفاق افتاد، اون حادثه در محل اتفاق افتاد، مثل جنایت خونین و فراموش نشدنی مهسای امینی که در تهران اتفاق افتاد. وقتی پیکرشو بردن به سقز، اونجا چیکار کرد؟ شعله آفرید، بدل به خشم عمومی اجتماعی شد بر پیکر شعار زن زندگی آزادی. شنونده داریم.
بله، هم روی خط موبایل هم روی خط 38. اول خط موبایل آقای پرویزی بفرمایید. خواهش می‌کنم در حد 2 دقیقه لطفا.
باشه، درود بر شما حمید جان، درود بر آقای جواهری عزیز و شنوندگان محترم. من این نکته را جناب جواهری خواستم نظر خودم بگم. خودکشی آگاهانه کار انسان‌های بزرگ و آگاه هست. ما از خودکشی سوگیا پلات تا صادق هدایت تا خودسوزی های آگاهانه معترضانه در جهت افشای حکومت های دیکتاتوری رو تو تاریخ داریم. انسانی که میدونه خودش داره میکشه، من فکر میکنم یک درجه از خودآگاهی و شهامت مضافی برخوردار هست. انسانی که میره تو خیابون میدونه پا در راه خطرناکی گذاشته، ولی مرگ خودش پیشبینی نمی کنه که آیا تیری بهش میخوره یا نه، ولی میدونه این راه کشتن درش هست. ولی انسانی که میاد یک خودکشی آگاهانه و خودخواسته را انجام میده در ملح عام، یک پیام تاریخی درونش نهفته هست. اینجا برمیگرده رو مسئولیت مخاطب کسی که خودش میکشه. ما چقدر در مقابل این خودکشی احساس مسئولیت داریم که نشرش بدیم در جامعه بین الملل و بگیم این انسان به خاطر اعتراض از جان خودش گذشته و این عمل یک عمل ناامید کننده نیست. این یک باروت بر توپ، بر به قول معروف اسلحه معترض که به طرف دشمن شلیک میشه، به طرف کسی که دیکتاتور شلیک میشه. این آره دیگه بار مسئولیت آگاهی رسانیش بر دوش رسانه هاست که اینو برجسته بکنن و بگن این یک نشانه از اعتراض به دیکتاتوریه. اگر جهات نگاه مثبت به خودکشی رو نگاه بکنیم، در طول تاریخ آدم های بزرگی خودکشی کردن به خاطر اعتراض به مشکلات اجتماعی و موزل های اجتماعی، و من فکر میکنم مرگ این جوان، خودکشی آگاهانه این جوان از این تیپ خودکشی هاست که میتونه معترضانه باشه.
مرسی از شما آقای پرویزی، متشکرم. نظر شما رو شنیدیم، قطعا آقای جواهری هم پاسخ خواهند داد. اجازه بدید که خط 38 رو هم باشون صحبت بکنیم. قطع شده ظاهرا. ببخشید، معذرت میخوام آقای اکبر آقا، معذرت میخوام. سلام عرض میکنم.
قربان تو. نه، من فقط میخواستم در ارتباط با عادی سازی مقدار صحبت کنم اینا، ولی قبل از این که به اصطلاح در ارتباط با عادی سازی صحبت کنم، فقط من یک یادآوری میکنم. من روز هفته گذشته فکر کنم از من سوال کردی، من گفتم که اگر پلتفرم این جنبش رو سرمش خودمون قرار بدیم، دست به این کارا نمیزنیم. و دیروز من یک نوشته ای رو از سپیده رشنو همون خانمی که قبل از قتل مهسا اتفاق افتاد و گرفتنش و مجبورش کردن به چیز، این مطلبی نوشته خیلی قشنگ در اومده، گفته سینهای خود را سپر نکنیم، سنگر بسازیم. جمله بسیار بسیار قابل تأملیه. سنگر بسازیم یعنی در ارتباط با سازماندهی و جون را محافظت کردن. در ارتباط با این مسئله فقط اینو توضیح دادم، ولی در ارتباط با عادی سازی من از یک زاویه دیگه نگاه میکنم. آقای جواهری، عادی سازی به این شکل که حکومت جمهوری اسلامی میخواد به اصطلاح به یه شکلی مسائل رو به اصطلاح پیش ببره که به اصطلاح عادی سازی بشه. به طور مثال دیروز یکی از این دوستان تو فیسبوک نوشته بود که حسن ریوندی قرار یک شو کنسرت خنده به اصطلاح برگزار کنه و خیلی به اصطلاح موضع خیلی سفت سختی گرفته بود در مقابلش اینا. بعد من این مطلب رو نوشتم، اگر حرکت ریوندی و امثال ریوندی یا هر کسی که به اصطلاح در مدیا هست، همین رادیوهای به اصطلاح شهر خودمون، اگر در ارتباط با عادی سازی حرکت کنن، یعنی اون برنامه ها و روالی رو چیز کنن که قبل از قتل مهسا بود، اون خطرناکه. ولی اگر هر کسی که به اصطلاح دوباره شروع میکنه به زندگی کردن یا امثال مثلا ریوندی یا هنرمندان، ولی اگر مرزبندی کنه که بعد از قتل مهسا روند جامعه موضع‌گیری بکنه، حالا ممکنه این موضع‌گیری ها بسیار رادیکال نباشه، ولی کلن بگه جامعه ما الان جامعه دیروز نیست، یعنی انتظاری که به اصطلاح ملت ایران داره از تمام هنرمندان و روشنفکران و مدیا اینه که ما دیگه به قبل از قتل مهسا به هیچ وجه در ارتباط با صحبت کردن، حرف زدن، سخنرانی کردن، کنسرت گذاشتن، مناسبت گذاشتن، یعنی فراموش نکنیم که چه اتفاقی افتاده. اگر این مرزبندی ها رو هر کسی انجام بده در جهت راستای مردمه، وگرنه آب آسیابه به صلاح جمهوری اسلامی میندازه. خیلی ممنون
ممنون از شما اکبر جان، متشکرم. آقای جواهری، 7 دقیقه کل زمان برنامه مونه، اگر پاسخی به دوستانمون دارید بفرمایید.
من تلاش میکنم که از همین آخری اکبر عزیز شروع کنه. ببینید ماجرای ریوندی، انتقادی که مردم دارن بهش میکنن در ارتباط با گزینش برنامه توی این شرایطه، حالا ممکنه که ختمشه به نوروز ما حالا یا یه فرصت دیگه، ولی این آدم داره میره توی جنوب کشور با بلیت 350 هزار تومانی و 500 هزار تومانی، ردیف های اول 500 هزار تومان، بعد 350 و 250 هزار تومان.
هر چقدر
عجق وجق بگید، چوک بگید. اعتراض به اینه، تو شرایطی که مردم یک جامعه ای رو دارن لباس سیاه میپوشونن، ایشون میخواد ببره به قول خود شادی رو بیاره.
این در واقع حسن ریوندی لبه گفته به اون دعوت وزیر ارشاد که آقا بیاید کنسرت بذارید.
میخوام همین نتیجه رو بگیرم، یعنی که داره هم‌آوایی میکنه با کارگزاران نظام، مبتنی بر اینکه سینما سر جای خودشه، تئاتر سر جای خودشه،
موسیقی سر... نیست،
هیچ چیز سر جای خودش
مانی
نیست.
مانی حقیقی برگشت گفت آقا ما گوشه گوشه مملکتمون داریم جوون خاک میکنیم، وقت نداریم بیایم برای تو برقصیم.
خیلی از این حرفا مستقیم به اینا زدن، ولی ریوندی برعکس داره برای خالی کردن جیب مردم دست به مسابقه میزنه. اما نکته‌ای رو در رابطه با پرویزی بگم. پرویزی عزیز، از صادق هدایت که یاد کردی، صادق هدایت در همون فرانسه دست به خودکشی زد.
من شنونده رو دارم روی خط،
لطفا باشم. من به عنوان یه آدمی که به هر حال با کتاب سلام علیک دارم رابطه دارم، بیش از آثار آفریده شده صادق هدایت در مورد خودکشی او کتاب نوشته شده. چقدر این برمیگرده به عملی که او در فرانسه نسبت به هر سطح اعتراضی که برای خودکشی خودش برگزیده بود داره. بحث ما یه چیزه، بحث ما اگه بخوایم رسانه ایش بکنیم، نتیجه‌ای که مرادی میخواست دنبال بکنه در ارتباط با برانگیختن افکار عمومی جامعه فرانسه باید معنا داشته باشه.
قطعا همینطوره.
من من مثلا من تو بیایم توی تمام شبکه هایی که میشناسیم توی همینجا اصلا بریم توی تلویزیون سوئد برای نمیانگیز،
بلکه خواست محمد مرادی مهم میشه این وسط که باید اون رو رفت رسانه
این که اون نکته ای که آرمان توی تلفن خودش گفت من باش هم نظرم گفتم، یعنی ما نمیتونیم چشم خودمون رو در مقابل چنین حادثه‌ای ببندیم، یه جوانی رو از دست دادیم، همون حدی که از باز دست دادن کیان متاثریم. همون زیبا منتها بحث اینه که علت العلل این خودکشی بار عرص ویدیویی که ازش باقی مونده چقدر با هم مچ میشه، اینکه متاثر باشیم. خب طبیعیه که آدمی باید رقت و قلب نشون بده و متاثر باشه،
طبیعتا متاثریم از دست دادنش. اجازه بدین خط 39 هم بگیرم. درود بر شما، صدای شما رو بخیر.
درود آقای حمید عزیز، من آرمان هستم دوباره.
مزاحم شدم
آقای جواری، من وقت کوچیکی بگیرم. در آقای جواری سوالی از بنده داشت؟ نه، بنده هم به هیچ عنوان موافق نیستم. این موضوعی که برای این عزیز ما پیش آمد، هیچ گونه تاثیرگذاری تو کشورهای اروپایی نذاشته در هیچ رده، حالا لازم میدیا بگی، دولتی بگی، اجتماعی بگی، به هیچ عنوان تاثیرگذاری نذاشته. تاثیرگذاری منفیش میتونه اینجوری باشه که حالا به زبان ساده به سوئدی بخوام بگم، بخوام یولمون خراب شد. خب چرا؟ چون فکرشون به قول عربی یه بار عزا اومد داخلش توی مدت کوتاه. من همون شبش و فرداش با نیمچه دانشی که دارم تمام مدیا رو نگاه میکردم، مثلا حالا حتی تو فرانسه این اونور ببینم یه چیزی میتونم در رابطه با این بنده خدا پیدا کنم، همونجوری که آقای جواهری هم اشاره کرد چیزی نبودش. خب مسئله اینجا بس، بنابراین این عمل هیچ گونه تاثیرگذاری نیستش. ولی دقیقاً باز آقای جواهری تایید کردن حرف بنده، بخاطر اینکه اصلا ما کاری به این قضیه نداریم، مهم اینه که یک جان از یک ایرانی گرفته شد.
درست.
خب و این به دست خودش گرفته شد، این عامل داشت، آمر داشتش. خب اینایی که بهش امر کردن غیر مستقیم چیا بودن؟ فشاری که بر ملت ایران آمده، فشار که رژیم رو ملت ایران گذاشته. خب زمانی که اونم مثل همه ما میبینه که از بچه 4-5 ساله کلش گرده توی استعداشال تا زن و مرد 70-80 ساله. آقای حمید اینو شما نمیتونی کتمان بکنی، من نمیتونم کتمان کنم، ملتی نمیتونه کتمان کنی، ما داری میبینیم به یک جا فشار آورد. بنده نیت نظر من فکری من اینه که چون خودم با آزار جانی مخالفم، حالا خودم باعث اون آزار بشم، لبم بدوزم، گرسنگی به خودم بدم، خودکشی کنم، بنده اینو برای خودم راه حل نمیرم، برای کسی دیگه هم نمیرم. البته فکر من همش بر مبنای این ساختاره پیدا میکنه که ما روشهای خیلی بهتری داریم. ولی فراموش نکنیم ملت ایران جانی به خاطر شما از بین رفته. وظیفه من چی هستش به عنوان شهروند؟ آقای حمید عزیز، آقای جواری عزیز، هواپیمایی رو با سر خورده جان نابود کردن، آیا حرکتی شد مثل حرکت از دست دادن جان عزیز مهسا؟ حالا اگر این موضوع برای مهسا پیش میومد که تو خیابون یه خودش آتیش میزد، آیا این آتش زدن مهسا عزیز ما این تاثیرگذاری رو تو جامعه میذاشت تا به این شکلی که به قتل رسید؟ مسئله اینجا هستش که حرکت ها باید ببینید چه تأثیری در چه جامعه میذاره و مخاطباش کیا هستن. این حرکت من امیدوارم به شخصا چشم مردم ایران باشه که خیلی ها دارن خودشون قربانی میکنن، الان وقتش هست که من هم کنار اینا باشم به اشکال مختلف.
ممنون. خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه. اجازه بدید که خط 38 رو هم بگیرم. درود بر شما، شما هم بفرمایید. سلام عرض میکنم. درود. آقا شهاب.
درود بر شما حمید خان، درود بر آقای جواهری، مهمان برنامه‌تون. من میدونم که وقت خیلی تنگه، ولی به یک مسئله میخواستم اشاره بکنم و اون است که ما همه ما قربانی هستیم، همه ایرانی ها در هر جا که زندگی میکنن ما قربانی های این جمهوری آدم کش اسلامی هستیم متاسفانه، و به صورت های مختلفی قربانی میشیم. ولی یک مسئله هست، آقای مرادی حرکتی که کرد من فکر میکنم که جان خودش رو گذاشت و اون چیزی که در فرهنگ ما هست، از اسطوره های ما هست، اینی که انسانی جان خودش رو تقدیم کنه به خاطر کشورش و به خاطر مردمش و خیلی زیبا و پسندیده است. ولی ما امروز هم به قول معروف مسئولیت ما و به حساب اون کاری که ما باید بکنیم از دستمون باید بیاد چی از صدای مرادی باشیم. دوستان عزیز، مرادی رو ما باید در دنیا مثل همون جوری که انقلاب ایران رو و انقلاب ایران رو نشون دادیم و اومدیم به مردم دنیا معرفی کنیم، وظیفه همه ما ایرانی ها، وظیفه من و شما هست که توی اینستاگراممون و در دنیا مرادی رو مطرح کنیم و بگیم یه انسانی جونش گرفته شده. مرادی فقط یک ویدیو کلیپ داد. وظیفه همه ماست آرمان جان، دوستان عزیز، وظیفه همه ماست که با پخش کردن این به دنیا اعلام کنیم که ایرانی دیگری جان خودش رو به خاطر مردم کشور ایران و به خاطر این مسائل گرفت.
شاب جان، من پیشنهاد دارم، اگر صدای منو خوب داری، پیشنهاد دارم که در واقع بازتاب خواست محمد مرادی باشیم. محمد مرادی خواست که نظام جمهوری اسلامی نمیخوایم، باید برود. ما خواست محمد مرادی رو بازتاب بدیم بهتر از اینه که در واقع و عامل در واقع این مرگ محمد مرادی رو معرفی بکنیم به سطح جهان. این وظیفه ما هست.
بذار من یه نکته کوتاهی به شهاب بگم. شهاب عزیز، اون چی که تو سلام من به شما، اون چی که شما مطرح میکنید در نفس قضیه که اختلاف نیست که این حادثه مرگبار بایستی جامعه ایرانی رو برانگیزه نسبت به نفس خودکشی او. بحث من و بحث ما، یعنی پرسش رادیو از من، تأثیرش در مقام برانگیختن افکار عمومی جامعه فرانسه بوده. آقای ایرج جنتی عطایی یک ترانه‌ای با این عنوان داره: هرچه تبر زدی مرا، هرچه تبر زدی مرا، زخم نشد، ترانه شد.
ترانه شد.
باجرا اینه که هیولای خوناشامی به نام جمهوری اسلامی ایران چند هفته پیش نیست که زاده شده عزیز من. این نظام، این جور سومه تبایی، این جور سومه رانتخاری، این جور سومه فساد، این جور سومه جنایت و جرم و فلان، 44 ساله که بر پهنه جغرافیای ایران داره میتنه. وظیفه تو به عنوان شعب، وظیفه من به عنوان امیر جواهری، وظیفه رادیو به عنوان رادیو پیام در تمامی این سالها این بوده که این حادثه نکبتبار وجودی نظام رو به درون خانه های یکایی که افکار عمومی جوامعی که توش زندگی میکنیم ببره. این که امروز یه جرقه به نام مهسا زده شده و جامعه ما رو برانگیخته مقدسه، بایستی براش پیکار فراموش نشدنی کرد. ولی این که خودکشی جوانی رو به مثابه یک الگوی اجتماعی بپنداریم، علم و دانش میگه که این به اصطلاح افکار عمومی نمیپسنده، نه افکار عمومی فرانسه میپسنده، نه افکار عمومی همین سوید فسقلی کوچولوی متمرکز سرمایه‌داری میپسنده که شما بخواید از مرگ آگاهانه یک کسی که اون ویدیو رو از خودش گذاشته الگو و شابلونی برای عرصه مبارزه بزنید. عرصه مبارزه شکل‌های پرشماری داره. هرچه تبر زدی مرا، زخم نشد، ترانه شد. یادمون باشه که ایرج جنتی عطایی چی سرود برای ما. من میتونم وقت دارم که اون سلبتی رو بگیم یا بذاریم برای بعد؟
آره میگیمونم، فقط با شهاب خداحافظی بکنیم. شهاب جان
درود بر شما، از رادیو میشتم. ممنون از جوابتون و ممنون از برنامه‌تون.
قربون شما، خواهش می‌کنم. شهاب عزیز ممنونم، پیشاپیش سال نوت مبارک باشه. خب دوستان عزیز، ما هنوز یک حوزه دیگه داریم که موضوع رئیسیه. میگم اینقدر موضوع رئیسی رو هیچکی محلش نمیذاره، وقتم بهش نمیرسه اصلا. حالا شما بگید آقای جوایی.
ببینید، ماجرا این نیست که اگر رئیسی بره جامعه گل و بلبل میشه. رئیسی پیکره یک تجاوز آشکار به حقوق جامعه ما رو با خودش داره، تحت عنوان آیت الله مرگ در جنایت آفریدجه سال تابستان خونین 67. فرض بکنید که اصلا بگیم احمدی نژاد اگه میرفت جامعه ما گلستان میشد. احمدی نژاد روزگاری که در سر کار بود، یعنی توی دهه 90، 1390 92، در دوره او سرآمد کل دیون معوقه بانکی ما 12 میلیارد دلار بود. 12 تا. موقعی که رفت، یعنی تمام شد دو دوره بالمروف 8 ساله زندگی او،
از 84 تا 92،
360 هزار تومن 360 هزار میلیارد تومان از خودش بدهی به جا گذاشت. بعد از او کسی که آمد آیا تونست اون رد پاک کنه؟ هفته پیش ما با هم صحبت میکردیم به طنز که در دوئلی که بین شخص ابراهیم رئیسی و حسن روحانی بود گفت من از خودم متشکرم که رئیس جمهور نشدم که دلار رو برسونم به
5000 تومان.
5 تا الان دلار رسید به چند تا؟
45.
هفته پیش ما حرف میزدیم داشت میومده تو 40 تا، یه هفته شده 45 تا و قراره که گذر بکنه برسه به 50 تا. بنابراین اون بخش از نیروهای اجتماعی، حالا تو میگی سلبریتی ها، ممکنه فراتر از سلبریتی ها هم باشه،
سایبری ها، من نمیگم سلبریتی ها،
سایبری ها خودشون سازنده سلبریتی ها هم هستن، یادمون نره. اینها با طرح ماجرا این که شخص ابراهیم رئیسی بره، انگار یه گزینه دیگری جایگزین میشه و جامعه همه چیز به اصطلاح مقرب سیاه رو سفید رخ میبنده و اینها گمان زنی های بی‌معناست. یعنی رو در روی با یک خواست بزرگ جامعه ماست و اون اینه که آقا کل نظام بایستی راشو بکشه بره. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، خامنه‌ای به پایان سلام کن. اصلا کسی گذرش متوجه شخص ابراهیم رئیسی نیست. بود جامعه با نابودی خود جمهوری اسلامی تعریف میشه و این نداره یک شعار. من امروز ششمین سری شعارهای من انتشار دادم، بیتام فرستادم.
بله.
خواهش میکنم که دوستان به این شعارهایی که درون کشور داده میشه مراجعه بکنن، ببینن که مردم چگونه و چگونه و چگونه خودشون رو با کلیت نظام جمهوری اسلامی تعریف میکنن. بنابراین شخص ابراهیم رئیسی با خواستی که توی به قول معروف سطح شبکه‌های مجازی،
یک هشتگ دیگه، یک هشتگ در سطح توییتر، اینستاگرام، این برونور که
هیچ جایی نمیبره، به خاطر اینکه یک نوع مقاومتی رو در ارتباط با خواست تمامیت مردم جامعه ما میخواد نمایندگی بکنه.
من اجازه که... من میخوام به شما بگم که حتی اگر خامنه ای امروز بیاد بگه که آقا من استعفا میدم میرم کنار، باز هم مردم رضایت نمیدن. یعنی ولی فقیهشون هم اگر که بیاد کنار، باز مردم رضایت نمیدن به این موضوع.
کاملا درسته. در آبان 1350 اندی شاه هم گفته بود که صدای پای انقلاب شما رو شنیدم و بعد اومد جنایت 17 شهریور. یعنی هیچ دیکتاتوری.
همین نکته رو بذارین من بگم. من حرفم در اینه که ما طرف حسابمون اتفاقا ممکنه که در شعارها خامنه ای وسط باشه، ولی ما با یک اختاپوس هشت پای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرفیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که در واقع با سه ترفند یا خودزنی. خودزنی یعنی چی؟ یعنی اینکه بیاد مثلا چه می‌دونم خامنه ای رو شبانه از بین ببره و صبح روز بعد یک نفر ناشناسی رو که وابسته است به نظام معرفی بکنه و بگه آقا اصلا دیگه نظام جمهوری اسلامی نیست، یه شکل دیگه است. یا اینی که برگرده بیاد و روش دیگرش این باشه که بیاد یک رفرم در جامعه ایجاد بکنه، تمام مسائل و قوانین رو نمیدونم اینها رو تغییر بده. در همه این موارد انحلال سپاه پاسداران در صدر خواستگاه و خواسته های ملت ایرانه. یعنی وقتی سپاهی وجود نداشته باشه، اون موقع دیگه نه خامنه‌ای وجود داره نه ایادی به نام خامنه‌ای که رئیسی باشه یا چه میدونم اژه‌ای باشه یا قالیبافی باشه در رأس سه قوه‌ش. این حرف من هست جناب آقای جوادی.
آره، خب میتونیم این بحث رو بعداً ادامه بدیم. به اعتقاد من چیزی که امروز تعیین کننده است اینه که به خیابان باز بگردیم با شروعی بی پایان.
بله حتما. فردا میدونم که ساعت 12:30 بعد از ظهر در یوتا پلاتسن یادبود شهدای اخیر در جنبش اعتراضی مردم برگزار میشه. خواستشون از شما این هست که با خودتون شمع داشته باشید، گل ببرید، ساعت 12:30 ظهر در یوتا پلاتسن. و همینطور برای روز چهارشنبه هفته آینده هم عرض به خدمت شما که اتوبوسی تدارک دیده شده برای تجمع اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم. اگر مایلید که در واقع با این اتوبوس همراه بشید، لطفاً با شماره تلفن اسای عرض میکنم حضورتون 0720 13 31 33 در واقع میتونید که این کار رو انجام بدید و ثبت نام بکنید.
منم خواستم که از تمامی کسانی که در طول سال 2022 به صندوق ما یاری رسوندن، با اعلام سویش من 07-736-77-88-15 تشکر و قدردانی و امتنان خودم رو اعلام بدارم. دستای اونا رو بگیریم میپیچاریم. همچنان کمپین یاری‌رسانی ما به جا جای کشور ادامه داره و خوشحال میشیم که بخواید در این کمپین بزرگ با ما همراه باشید. 07-736-77-88-15.
آقای جواهری، من از شما بسیار سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با رادیو پیام در طول سال 2022. ببخشین اگر جاهایی در واقع صدای ما بالا رفته، بحث کردیم با هم دیگه، در دوستی ما دخالتی نداره، دوستی منده و شما سر جای خودش، ولی خیلی وقتا این اختلاف نظرها باعث میشه رشد و آگاهی بیشتری من حمید شجاع پیدا بکنم. ممنونم از شما به خاطر تمام وقتهایی که گذاشتید برای این برنامه و تهیه و تولید برنامه های گفتگوی کارگری. در سال جدید حتما در خدمت شما خواهیم بود با برنامه های قوی تر و بررسی اخبار و اتفاقات. خیلی سپاسگزارم.
از شما نیز متشکرم. من هم همواره از شما یاد میگیرم و همینطور از شنوندگان عزیزی که رادیو تلفن میزنن یا بخشن با خود من از طریق ایمیل و اسمس همراه میشن، آدمی از هم دیگر یاد میگیره. من بایستی از تو و شنوندگان سپاسگزار باشم که من هر هفته تعامل میکنم. باشه که بتونیم به هر حال باز هم با هم باشیم.